أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره احسان و معروف بود. امشب درباره نهی از منت گذاشتن هست در کارهای خیر و خوبی که انسان انجام میده. این در ادامه بحث ماه گذشتمون هست که ما فقط یک وجود داریم که از خودش ذات داره و اون هم هستی مطلق و وجود بی نهایت هست که قائم به خودش هست و ازلی و ابدی است و از کسی و جایی به وجود نیامده، کسی اون رو ایجاد نکرده، قائم به ذات هست و بی نیاز مطلق هست. سایر مخلوقات از صادر نخستین و مثل اعلا که نزدیکترین موجود به خدا و شبیهترین موجود به خداست، یعنی حقیقت محمدیه، تا وجود اهل بیت علیهم السلام که خلفای الهی هستند، مظاهر خدا هستند، از اونها بگیرید تا سایر انسانها، موجودات دیگه، همه ظهورات یک وجود مطلق و قائم به ذات هستند که همشون قائم به او هستند و اگر دارای کمالی از کمالات هستند، مثلا زیبایی، قدرت، نیرو، اراده، گرایش به خیر، احسان که موضوع بحث ماست، هر ظهوری دارند، اینها از آن خودشون نیست. این حقیقت که هیچ موجودی هیچ چیز از خودش نداره و اگر کمالی داره اون کمال مال حقیقت مطلق یعنی الله تبارک و تعالی است رو ما در دین ازش چی یاد میکنیم؟ چجوری ازش تعبیر میکنیم؟ این حقیقت رو که هیچ چیز، هیچ کس، هیچ موجودی کمالی نداره و هر کمالی داره از آن خداست. با چه کلمی ازش تعبیر میکنیم؟ الحمد لله، یعنی همه ستایش ها، همه تعریف ها، همه قشنگی ها، همه کمالات مال کیه؟ مال خدا. چون حمد زمانی ایجاد میشه، تعریف کردن، که انسان با یه چیز قشنگ و زیبا و کمالی روبروست. این قدرت، کمال و هر اسمی از اسماء الهی هر جا ظهور کنه شما باید بگید چی؟ الحمدلله. یه گل شما میبینید، الحمدو، این گل هیچیش مال خودش نیست، همه قشنگی ها و لطافت ها و بوش، زیباییش، همه چیز مال خدا داده، ظهور خداست. در یک انسان هر کمالی میبینید الحمدلله. پس ما هیچیمون مال خودمون نیست. بنابراین اگر کسی الحمدلله یادش بره دچار شرک میشه، دچار عجب میشه، دچار حسادت میشه، بیماری های روحی و روانی زیادی به وسیله الحمدلله از انسان برطرف میشه. یه کسی به کسی حسادت نمیکنه که چرا اون داره من ندارم، چون هیچ کدوم مالک هیچ کدوم نیستیم. برای چی؟ تو چی کاره ای که یه چیزی رو میخوای که از دیگری میخوای برطرف بشه، یه نعمتی از دیگران گرفته باشه؟ و تو کی هستی که فکر میکنی باید تو داشته باشی و بقیه نداشته باشن؟ اون چی که تو داری مال خداست، اون چی هم که دست دیگران است کی داده؟ خدا داده. پس صلاح دونسته بده. آدم نباید با خدا درگیر شه. حسادت درگیر شدن با الله، اعتراض به الله هستش که چرا فلانی داره و من ندارم، چون که خودش چیزی نداره، پس چرا بهش دادی؟ ها چرا بهش دادی؟ یه نوع اعتراض دیگه. حسادت از بیماری های عقیدتیه، یعنی مثل زنا نیست. کسی زنا کرده ممکنه ایمان داشته باشه، مؤمن ممکنه درگیر زنا بشه، حضرت بوده مؤمن زنا میکنه، ممکنه الذین فعلوا فاحشتن اذا فعلوا فاحشتن، متقین هم قرآن میفرماید کسی ممکنه متقی باشه دچار فحشایی بشه. ولی حسادت و دروغ اینا گناهان عقیدتی هستش، یعنی گرفتاری زیاد میاره برای انسان، از ریشه های کفر ناشی میشه، خیلی خطرناک. انسان وقتی فهمید الحمدلله خیال خودش راحت میشه دیگه، با الحمدلله نه حسادت میکنه، نه چشم و همچشمی میکنه، نه تحریک میشه، هر کم هرچی داره خوشحاله، براش خوشحاله. فقط دعا میکنه که مبادا اون کمال اون رو سنگین بکنه و الا ناراحتی دیگه نداره، دیگه نه رقابتی، نه چشم و همچشمی، نه چیزی. وقتی که انسان اینو فهمید، اگر از خودش هم یه فعل خیر صادر شد، در واقع اینو از کی میبینه؟ از خدا میبینه، از خودش نمیبینه. الحمدلله الذی هدانا، باز میگیم الحمدلله، میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا، هر کار خیری، یه عبادتی، یه کمکی، یه فداکاری، یه جهادی، یک هر چیزی، هر نیکی که از انسان صادر میشه، انفاق میکنه، پولی میده، فداکاری میکنه، زحمتی میکشه، هر خیری که از انسان صادر میشه، انسان میگه چی؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا. حمد مال خداست، همه قشنگی مال اونه که به من هدایت کرد، منو که این کار از من صادر شد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما اصلا هدایت به این کار خیر نمیشدیم، موفق به این کار خیر نمیشدیم اگر خدا ما رو هدایت نمیکرد. بنابراین دیگه لوس شدن و عجب و خودپرستی و خودپسندی و خودبرتربینی نداره، فضلی انسان بر کسی پیدا نمیکنه. هر چقدر کار خیر انجام بده، هیچ وقت احساس نمیکنه به یه گناهکار فضیلت داره. یادتون نره که حضرت فرمود من یرا ان له فضلا، امام صادق اصلا فرمود اگه کسی تو وجود خودش ببینه که یه برتری نسبت به کسی داره، فهو من المستکبرین، این از آدم مستکبر هستش. که یک خانواده آسمانی توضیح دادم، طرف میگه خب آقا ما مؤمنیم اینا مؤمن نیستن، ما شیعیم اینا شیعه نیستن، پس ما فضیلت نداریم. حضرت فرمود از کجا میدونی اینجوری بمونه؟ شاید اون هدایت شه و تو گمراه بشی، ما چه میدونیم؟ بعد داستان سحره فرعون رو حضرت تعریف میکنه. بنابراین اساسا وقتی انسان شد الحمدلله، رابطش با خلق خدا خیلی شیرین میشه دیگه. هیچ کس رو ریز نمیبینه، هیچ کس رو کوچیک نمیبینه، هیچ کس رو پایین نمیبینه، هیچ کس رو کوتوله نگه نگاه نمیکنه، خودش رو قد بلند حساب کنه و بزرگ و با فضیلت و بقیه رو ریز نگاه کنه، اصلا همچین چیزی خبری نیست. فهم و فکر و توهم این که من از یک کسی بالاتر هستم، این یک اشتباه در دید هست، یعنی یک خطای در دید هستش، حقیقتی نداره واقعا که من بگم از کسی فضیلت دارم. الفقر و القنا بعد العرض علی الله، علی علیه السلام فرمود فقر و قنای افراد بعد از این است که افراد عرضه میشن به خدا، تازه اونجا معلوم میشه که کی چی داره و چی نداره. تازه اونایی هم که میرن بهش آخرش هم همین رو میگن، چی؟ وقتی آخرین قدم رو برمیدارن وارد بهش میشن، الحمدلله الذی، باز الحمدلله است اونجا هم، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، هم ویژه خداییست که از ما غم رو برطرف کرد، او بسیار غفور، یعنی با غفران او من آمدم به بهشت. اگه میخواست مشمول مغفرت قرار نمیدم به خاطر جرم و جنایت هایی که کردم، باید همیشه سر از جهنم در میبردم. این ربنا لغفورون، این بهشتی که من الان گیرم اومده محصول مغفرت خداست و شکور بودنش. خدا بسیار سپاسگزاره از بندش، یه کار کوچیکی که بندش انجام میده خودش نیروشو داده بشا، ولی خودش هم تشکر بکنه، مثل پدر مهربان و مادر مهربانی که همه وجود بچه مال اونه، پولش هم که خود پدر مادر میده، ولی این بچه با این پول وقتی میره یه هدیه میخره برای پدر مادر چقدر خوشحال میشن، بهش هم ممکنه چند برابرم بدن، ولی کار قشنگی هستش. ولی خب بچه هر چی داره مال پدر مادر، از خودش که چیزی نداره که. خب وقتی اینجوری شد دیگه، منت گذاشتن تو کار خیر اصلا معنادار نیست. یکی کسی که منت میذاره آدمی است که در واقع دچار توهمه، یه نوع خودشیفتگی، یه نوع عجب و یه نوع توهم داره که من بودم که این کار رو کردم برای تو، من بودم که چنین و چنان کردم. البته این دلیل نمیشه که ما زحمات و خیراتی که بقیه میبینن رو ندید بگیریم، وسائط رو ندید بگیریم، نه، اونا رو باید ببینیم، پدر مادر تشکر کنیم، حقشون هم عظیمه. و در نماز برای والده میگیم چی؟ رب اغفرهما کما ربیانی صغیرا، اینا ببخششون، اینا منو بزرگم کردن، اینا منو پرورش دادن، اینا ببخششون. زحمت ها دادن واسطه ها رو میبینه ولی تشکرم میکنه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، باید تشکر کنه. ولی ما نباید توهم داشته باشیم که حالا محتاج تشکر کسی باشیم، چون لطف خدا بوده ما داده، خدا خودش پاداشش هم میده. برای همینم هم در حدیث داره یه خانومی منت بذاره سر شوهرش، خداوند عبادت های این زن رو باطل میکنه. چرا؟ چون خدا میگه تو اصلا از اول مأمور من بودی، به بنده من بودی که به این بنده من خدمت بکنی، این کارا رو بهش انجام بدی. یا یه مرد نسبت به زنش منت گذاشت سر زنش، من برای شما این کار کردم، شما آدم حسابی نبودید، من به شما شرافت دادم، من به شما نم چیدم، من به شما فلان کردم، افتخار دادم شما رو گرفتم. این حرفای واقعی توهمات اینجوری اگه صد سرکسی، این خیلی آدم خطرناکی و بیچاره ای هست، یعنی به شدت دچار توهم این آدم. خب خدا میگه منت سر کسی نذارید بخواد کارو، حتی سر بچه‌تون هم منت نذارید کاری براش کردید. بالاخره توانشو خدا داده و خدا میگه که تو پاداشت بعد از من بخوای. اصلا چرا به شوهرت حرف زدی؟ گفتی منم جوانیمو پا تو گذاشتم، نمیدونم این کارو کردم، این همه تو خونه تو فلان کردم. یا مرد به یه زن بگه، اینا خودفروشیه دیگه. قیمت انسان کمتر از خدا نیست، انسان باید به خدا بفروشه خودشو و پاداش کارش هم از کی بگیره؟ از خداوند تبارک و تعالی. لذا یه آدم زیرک باور کرده الحمدلله، هیچ وقت کارهای خیری که برای دیگران انجام داده رو نمیبینه و تو نمک نشناسی های دیگران کمرش خم نمیشه، توی دیده نشدن ها اذیت نمیشه اصلا، چون اساسا اینا رو کسی نمیدونه که بخواد بگه با اینا کار که منو ندیدن قد نمیدونه. نه، حتی ما در روایت داریم کسایی هستن که شما سالها بهشون خدمت میکنید و اونها سالها در ازای این خدمت با شما دشمنی میکنن، در ازای خدمتی که شما میکنید حسادت میکنن، دشمنی میکنن. حتی فرمود اتق شر من احسنت الی، از شر کسی که تو بهش محبت میکنی بپرهیز. یعنی انتظار نداشته باشه حالا اگه کسی هم بهش محبت کردی حتما اونم در مقابل به تو چیکار کنه؟ محبت بکنه. نه، ممکنه نیش بزنه، ممکنه دشمنی کنه، ممکنه کینه به دل بگیره. هر باری که تو محبت میکنی اون اتفاقا ممکنه کینش هم چی بشه؟ بیشتر بشه. مریضه، حضرت فرمود این شخص رو بهش میگن لعیم، آدم چی؟ پست. آدمایی که فطرتاً آدمای پستی هستن، شخصیتاً آدمای پستی هستن، نمیشه بهشون این کارو کرد. لذا در روایت هم داریم بعضی وقتا افراد پستی هستن که اصلا نباید مورد خیلی احترام و خیلی تحویل گرفتن باشن، چون ظرفیت این کار رو ندارن. یه ذره که بزرگشن طغیان میکنن. ان الانسان لیتقا ان رآه تقنا، انسان ذاتن اینجوری میشه. خب آدم که اینجوری میشه، یعنی اینو یاد میگیره، میفهمه این مسئله رو، که الحمدلله دیگه روحش خیلی راحت میشه، دیگه توقعی اصلا نداره از زندگی و از آدم ها اساسا، دلش آزاد آزاده. دل به این و آن مده ای بل هوس، دل به آن ده کان دلت دادست و بس. اساسا تو رفتاری که برای زیر دستاش انجام میده و برای اطرافیان انجام میده، قیمت رو نمیشکنه که خودشو طرف کنه با بندگان خدا. اساسا خودشو با هیچ بنده خدای طرف نمی کنه. مثل اینکه شما مثلا برای یه بزرگی کاری خواست، گفته این بچه من مثلا درس بده، یا برای این بچه من یه کاری کن، بعد این بچه کوچولو بیاد بگه که خب چقدر شد من پاداشتون رو بدم، تو اصلا آرت میاد، میگم با بابا حرف بزنم، تو اصلا برو با گنده تر تو بگو بیاد، اصلا عادت میاد با این بچه حرف بزنی، به خاطر تو که نکردم، برو من خاطر بابات این کار کردم، پاداشم از بابات میگیرم. خب ما همه بندگان خدا، همه عیال خدا هستن، الخلق عیال الله، برای صاحب اونها انجام بده. خود ما برای عیال تو کردیم و خودت هم میخواییم، با عیال تو کاری نداریم، عیال تو با گردن خودت، ما کاری نداریم با عیال تو. لذا میفهمید چی کار کنید؟ برای که انسان معصوم بمونه، چون کارهای خیر انسان مثل گناهان انسان میتونه به انسان صدمه بزنه اگه انسان ظرفیت نداشته باشه، همونطور که گناه میتونه قلب و فاسد بکنه، عبادت هم میتونه فاسد کنه. جلسه گذشته یادتون هست گفتم شیطان براش مهم نیست که شما از کدوم سمت جهنم میفتی، رو صراط، چه راست چه چپ. چپ بیفتی که گناهانه، راست بیفتی چیه؟ عبادات و خیرات و نقاط قوت یه شخص هستش. یه کسی چون هوشش زیاده جهنمی میشه، یه نفر چون سیده جهنمی میشه، یه نفر چون طلبست جهنمی میشه، یه نفر چون آخونده جهنمی میشه، یه نفر چون مجتهده جهنمی میشه، یه نفر چون مرجع تقلید هست جهنمی میشه، یه نفر چون سردار نماینده مجلس رئیس جمهور هست جهنمی میشه، یه نفر چون دانشمند و نابغه است جهنمی میشه، یه نفر چون خدمت زیادی کرده جهنمی میشه. بعد نمیتونه طرف خودشو تحمل کنه، این کمالاتش میگیره. اینو اصطلاحا میگن حمله سمت راست شیطان. تو قرآن فرمود لآتی انهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم. ایمان جمله یمن و مبارکی و قدرت و اینهاست، نقاط قوت یه شخص است که شخص کار خیر میگه ولی خودش ظرفیت نداره و با همون بدبخت میشه، با همون بیچاره میشه، با عبادتش بدبخت میشه، با نماز شبش بدبخت میشه، گرفتار میشه. پس در واقع یه کمال، یه کسی با قدرت بدنیش بیچاره میشه، یه کسی با قدرت ذهنیش بیچاره میشه، یه کسی با خوشگلیش، یکی با خوش صدایی، یه کسی با محبوبیتش بیچارهش میکنه. همین به حال فرق نمیکنه آدم چجوری بره، بعد شیطان هم فرق نمیکنه. شما راست بیفتید تو جهنم یا چپ بیفتید جهنم، فقط براش مهمه که چیه، انسان بیفته تو جهنم. بنابراین اگه انسان قرار باشه خوبیهاش بهش آسیب نزنه، عبادتاش و جنبه های مثبتش بدبختش نکنه، باید به این الحمدلله خیلی توجه داشته باشه، به ذکر شریف چی؟ الحمدلله. همه که گفتی الحمدلله راحت میشی. استاد ما میفهمود یکی از علما هی نشستن دورش ازش تعریف کردن که آره شما چنینید و شما چنانید، هی ازش تعریف میکردن، اونا میگفت الحمدلله الحمدلله. همه فهم میکردن که این الان خیلی مثلا خوشحاله که مثلا میگه الحمدلله، یعنی ما این نمیدیم مثلا ما، ولی اون حواسش بود. اون وقتی میگه الحمدلله یعنی هیچ کدوم مال من نیست، کمالات هیچ کدوم مال من. شما در کی تعریف میکنید؟ الحمدلله. الحمدلله یعنی من هیچ کارم، من هیچ، لا عمل کل نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، این میشه الحمدلله. خب حالا وقتی اینجوری شد، شخص توی داشتن کمالات آدم موفقی است. واقعا کمالات یه همچین آدمی که مقید به الحمد، متخلق به الحمدلله است، این آدم به درد این میخوره که بره ورزشکار خوبی شه، دانشمند خوبی شه، دکتر شه، مهندس شه، رئیس جمهور شه، نمیدونم مرجع تقلید شه، مجتهد شه، نویسنده شه، شاعر شه، استاد شه. این هیچ کدوم از کمالاتش دیگه خودشو اذیت نمیکنه، سایه نمیندازه رو نه دیگران نه رو خودش، چون هیچی مال خودش نمیبینه دیگه، نه منت میذاره، نه کسی رو تحقیر میکنه، نه به کسی منت میذاره، نه ریز میبینه کسی رو، نه اذیت میکنه، هیچ. میشه نور، یه تیکه نور میشه این آدم. این آدم خوبه برای رشد کردن، خیلی به درد میخوره، هر رشدی بکنه موفق، اینا باش میشه آخرت ساخت. ولی انسان قبل از این اعتقاد پیدا نکرده باشه، خدا نکنه موفقیتی پیدا بکنه، دیگه این خیلی خراب میشه. من یه موقع دعوتم کردم برای نخبگان سخنرانی کنم، اینا خب نخبگان کشور بودن، بعد اینو عرض کردم، گفتم نخبگی همیشه به درد انسان نمیخوره، مواظب باش، همه هی از شما تعریف میکنن، هی هم به بچه خودت هم باور کنی نخبه دیگه خیلی خطرناک میشه. آدم خودش هم باور کنه همین چیزا که بقیه در موردش میگن، خدا نکنه آدم باور کنه، یه دیگه خیلی بیچاره میشه. خب علی علیه السلام فرماد احیه معروفک به اماتته. حالا یه کار خیر کردی، باید بفرستیش آخرت دیگه، خب که بمونه برات، فردا خدا تحویلت بده. کاخی بوده، قصری بوده، هر چی بوده که فرستادی ساخته شده، درختی بوده، نمیدونم هر چی که هست که خلق میشه برای تو، باید زنده بمونه دیگه، درسته؟ این باید بمونه تا تو قیامت بهش برسی یا بعد از وفات بهش برسی. خب پس باید بمونه، نباید نابودش بکنی کارهای خیر تو. یک کسی که معتقد الحمدلله تو وجودش نیست، دائما گم میزنه، عباداتشو خراب میکنه، زیارتاشو خراب میکنه، ذکراشو خراب میکنه، کارهای خیرشو خراب میکنه، فداکاریاشو خراب میکنه، جبهه رفتناشو خراب میکنه، اسارتشو خراب میکنه، همه رو خراب میکنه. همینجوری میزنه، یه دفعه دور از جون گاو، مثل گاو نهمن شیرده میمونه که میده و دماغ یه لگد میزنه نهمن شیر از بین میبره، خراب میشه آدم. خب برای همین حیوانات هم میرن بهشت، ولی بعضی از انسان ها وارد بهشت نمیشن. خراب میکنه آدم. خب حالا این باید بمونه برای ما، اگه قرار بمونه چجوری نگاش بکنیم؟ فرمود زنده نگهدار کار خوب تو با چی؟ با میراندنش، بکشش کار خیر تو. یعنی اصلا انگار از یاد من چیه؟ رفت. انگار که اصلا من یادم رفته. خود یکی از این دوستان ما اخلاق خوبی داره، وضع مالیش هم خوبه، میگه من وقتی پول میگیرم از یک کسی خوابم نمیبره، ولی وقتی پول میدم به کسی یادم میره اصلا. یه موقعی که میان به من بدن میگن باعث چیه؟ میگم مثلا فلان موقع ازت قرض گرفتیم. راحت. آدم وقتی یه کار خیر کرد بمیرانه او رو در قلب خودش، جو نگیردش یه دفعه، بعدم هی سر طرف منت بذاره. زیبند خدایی گفتم هی یه دوغی داده بود به رفیقش، یه هدف میگفت دوغ خوردی؟ دوغ چطور بود؟ بعضی اینجوری یه کار خیر انجام میدن، حالا کار خیر برای کسی هم انجام ندادن، بعد هم میگن کارم چطور بود؟ عالی بود؟ حال کردید؟ صفا کردید؟ نظرتون چی بود؟ حالا خدا نکنه بشین مثلا یه قسمتش عیب داشته، این مثلا فوش میکشه بهت، باید حتما تعریف کنی، حتما تمجید کنی، مثلا احتیاج داره هی بهش تعریف و تمجید کنی، این دیگه آدم مشرکی هستش، این خیلی خودشیفته است. اصلا نمار یه کاری کنم حال کنید، یه کاری کنیم نمیدونم همه چنین و چنان بکنن و کف بکنن و فلان، این آدم توهمیه بنده خدا که براش مهمه که دیگران کف کنن مثلا چنین و چنان، این دیگه آدم گرفتاری هستش. لذا حضرت فرمود احیه معروفک به اماتته، خیلی قشنگه، سه تا کلمه است، احیه معروفک به اماته، اماته یعنی کشتن، میراندن. کارهای خیرتون رو با میراندن زنده نگه دارید، اصلا از خاطرت بره که بعد اصلا یادت هم نباشه، خدا کنه ما هر کاری بکنه یادمون بره که بعد شیطان هم دیگه نتونه، وقتی یادم بره شیطان هم دیگه به رخم نمیتونه بکشدش بیاد هی بزرگش کنه منو بیچاره بکنه اونجا دیگه، من اصلا یادم نیست چیکار کردم. این میمونه بعدا انشالله تو موقع مردن تحویلمون بدن، این چند تاش بمونه لااقل، خدا کنه تعدادی از حافظش رو از دست بده. فراموشی نعمت خیلی خوبی است، خیلی جاها، خیلی جاها فراموشی نعمت خوبی است. گناهان دیگران، اشتباهات دیگران، بدیهای دیگران و خیرات خودت، هر چی آدم نسبت به این چیزا فراموشی داشته باشه به نفعشه. کسی که این چیزا رو زیاد تو ذهن نگه میداره دیگه خوابش نمیبره، حالا یه مشکلی براش پیش اومده یا با یکی درگیر شده، ببین تا صبح این مثل مار میپیچه به خودش، سر نمازم دعوا داره با طرف، نمیدونم همه جا اینجوری است، این دیگه ول نمیکنه دیگه، اصلا همینجوری گرفتاره. یه طلاقی اتفاق افتاده، یه مرگ و میری اتفاق افتاده، یه نمیدونم داستانی دیگه، ول نمیکنه همینجوری، یک سر داره به این موضوع فکر میکنه، هم تو ذهنش با طرف مقابل جنگ داره، دعوا داره، مشکلات پیدا میشه براش، دیگه راحت نیست. باز در فرمایش دیگه ای داره، احی المعروفه به اماتته فان المنته تحت مصنیعه، چقدر قشنگه، تکمیل کرد فرمایش قبلشو، بمیرانید احیا کنید، زنده نگه دارید معروف رو با چی؟ با میراندنش. چرا؟ میفرماید که فان المنته، کسی منت میذاره سر دیگران برای کارهایی که کرده، تحت مصنیعه، احسان رو منهدم میکنه، از بین میبره. یه کاخی ساختی الان اونجا، یه کاخ زیبا تو بهشته، یه دفعه میبینی منفجر شد و نابود شد، تموم شد، یه چیز دیگری برای شما خلق شده، میبینید آتیش گرفت و از بین رفت. لذا خوب نیست انسان سر کسی منت بذاره و با این فضیحت خودشو و روح خودش رو آسیب برسونه. خب ملاک المعروف ترک المن به، معیار خوبی کردن اکاجه فهم یه کار معروف شده دیگه واقعا پیش خداست، این که انسان منت نگذاره اصلا در موردش به کسی، ترک المن به، هیچ منتی نگذاره. پس نداده های خدا یه امتحانه، داده های خدا هم یه امتحانه، وقتی میده بهت میخواد ببینه که تو ظرفیت اینو داری که ازش درست استفاده کنی یا نه. تا یه ذره هوشت زیاد شد یه چیزی رو فهمیدی، به یه نفر که نفهمیده آی کیو دیدی بعضیا درست حرف میزنه، آی کیو چیه مثلا؟ یعنی تو هوش نداری، یعنی تو خنگی مثلا، نمیدونم هی ببینم منگول، ببینم خنگول، ببینم اینجوری نه با کسی حرف بزنه، چرا نمیفهمی تو؟ آخ 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 خوب نیست اگه موقع آدم اینجوری صحبت بکنه. یکی از علما درسی داشت، درس بزرگی داشت، درس نهج البلاغه توی مشهد. بعد یه تعداد شاگرد داشت، شاگردها همه تیز و زرنگ و درس رو میقاپیدن و میخوردن و هر کدوم هم آماده بودن سوال میکردن. دیدی که شاگرد زرنگ آقا ما بگیم، آقا ما بگیم، خیلی با غرور میگه. پیرمردی بود میومد سر کلاس، مرد خیلی محترمی بود، مؤمنی بود، حافظه نداشت بنده خدا، خیلی درس‌ها رو نمی‌فهمید، بقیه می‌فهمیدن، این هی تحقیر می‌شد، بقیه هی به این اینجوری گفتم انگار که این عددی نیست مثلا نمی‌فهمه. سر کلاس آدم اینجوریه. یهو یکی شاگرد زرنگه، خیلی زرنگه، هم شاگرد زرنگه یعنی هم هوش داره هم عاقله. بعضی هوش دارن ولی آدم بی‌شعوری هستن، آدم عاقلی نیستن، یعنی درک درستی ندارن. هوش بیچاره‌اش می‌کنه، مستش کرده، حالا هی شروع می‌کنه به همه تحقیر کردن و نمیدونم ما لیسانسی، ما دکتری، ما نمیدونم مجتهدیم، چون مثلا منگل نتونستی درس بخونی و چنین و چنان، هی بقیه رو تحقیر میکنه. ولی بعضی هم هوششون زیاده هم عقلشون زیاده. بعضی از بچه با هوشا شاگرد زرنگا دیدید دو سه ساعت وای میسه بعد از مدرسه، دست همه رو میگیره به اونا هم درس میرسونه، براشون کلاس جبرانی میذاره بدون منت، بقیه رو هم میرسونه، اصلا فخری هم نداره. این آقا دید که این بنده خدا مؤمنی که اینجا است داره تحقیر میشه، چه استاد زرنگی بود، کلاس رو تعطیل کرد. گفت نهج البلاغه که ما میخوایم درس بدیم قراره توش آدم ها تحقیر بشن، به درد نمیخوره. چه درد میخوره؟ چه درد آدم ها میانه چهار نفر شاگرد بی ظرفیت های بقیه رو بقیه منت بذارن، بقیه رو اذیت بکنن. این پیش میاد همیشه تو خیلی درس های خصوصی. اون قدیمی ها همیشه گم میزنن به کلاس و استاد، خراب میکنن کارو. بابا ما قدیمی هستیم، شما جوجه تازه اومدید، نمیدونم بقیه اینجوری نگاه میکنن، بعد کار خراب میشه. خب ما کلاس یه آقایی میرفتیم، شاگرداش همه همینجوری بودن، ما جوجه بودیم، از در رفته بودیم تازه. استاد گفته بود اینا بیان، اینا اجازه بدید اینا بیان، اینا میکشن. اونا باورش نمیشد ما هم میفهمیم میکشیم. گفتن نه ما 10 ساله داریم میایم، اینا که تازه اومدن نباید بیان ردیف ما بشینن. بعد هی هم اذیت میکردن بقیه رو، بالاخره یه جهنم درست کردن. رفتیم کلاس قم، رفتیم سر درس یه آقایی، این هم شاگردهای خیلی 20 ساله داشت، همه نزدیک مجتهد شدنشون بود، 20 سال درس خونده بودن. بعد استاد به ما میگفت شما هم بیا، ما هم تازه قرار رسیده بودیم، میگفت شما به درد این کلاس میخورید بیاید. بعد ما هم رفت کلاس خصوصی، کلاس خصوصی. وقتی رفتیم دیدیم این شاگردای این آقا انقدر خود ساخته بودن همشون، که هر تازه واردی میومد اینا انقدر این رو تحویل میگرفتن که انگار خودشون شاگرد تنبله هستن، اینا اصل کاری هستن. یعنی ادب داشتن بزرگترها برای یه تازه وارد. کسی که با اومدن یه تازه وارد احساس فشار میکنه و احساس حسادت میکنه، این باخته هستن، اصلا کمالش دیگه به درد نمیخوره. اما کسی که کمالدار هست، سابقه دار هست، وقتی یه تازه واردی میخواد بیاد، جدی میگیردش، جدی میگیردش، بزرگش میکنه، میپروروندش. این شاگردای بزرگ و قدیمی این آقا برای ماها که تازه وارد بودیم انقدر تواضع میکردن، انقدر مهربونی میکردن، انقدر فضا سازی میکردن که نگو، چون درست تربیت شده بودن. وقتی آدم تربیت نشه یه مسیری رو که میره، حالا یه تازه واردی اومده هی اینو دست اندازی میکنه، آه تو حالا جوجه ای، حالا برو برم فلان. نه، باید احترام بذاره انسان به یه تازه وارد که از گرد داره رسیده. تو سالهای سالم عبادت کردی، خدمت کردی، نمیدونم خیرات هست، یه بنده خدای تازه الان دست از فحشا و منکرات برداشته، از معصیت و مشروب خوری و اینا تازه اومده میهمان خداست، عزیز خداست، و چه بسا قیمتش از تو پیش خدا چی باشه؟ بیشتر باشه. لذا حسابات حرمت بذاره به تازه وارد، به یه جوون، به یه تائب، به یه کسی که از در اومده تازه وارده احترام بذاره و بفهمه و قبول کنه که ممکن است آبروش پیش خدا از چیه؟ از همین قدیمی ها و از خودش بیشتر باشه، با احترام، نه که با حسادت، با تحقیر، این که دیگه، این دیگه نظرم چنین و چنان اینا. اصلا بعضی وقتا آدم های قدیمی، آدم های سابقه دار، این روحیات خطرناک میاد سراغشون. تو هر جایی اینجوری هست، توی هیئت، توی سازمان، توی مؤسسه، توی کارگاه، توی فضای علمی، توی فضای دانشگاهی، حتی توی فضای عبادی هم این هستش. توی فضای عبادی هم این هست. خیلی مواظب باشه که این روحی خطرناک سراغش نیاد. خب ازا سنع الیک معروفون فذکر، ازا سنعت معروفم فنسح. چقدر قشنگ میگه امیرالمومنین علیه السلام. به روح مقدس شون صلوات خط بفرمید. هر وقت یک کار معروف در مورد تو شد، اون کار رو همیشه بگو، کار خیر رو به زبون بیار که فلانی در حق ما این لطفا رو کرده، این محبت ها رو کرده، اینا رو به زبان بیار. خیلی خوب آدم خوبی های دیگران رو فراموش نکنه یا پنهان نکنه، کتمان نکنه که دیگران برای چه زحماتی کشیدن، اینو به زبان بیاره. ولی برعکس، ازا صنعت معروفن، اما خودت اگه یه موقع یه کار خیری انجام دادی فراموشش کن. پس چی رو فراموش نکن؟ خوبی های دیگران رو. چی رو فراموش کن؟ خوبی های خودتو. خوبی های خودتو فراموش کن، اصلا به زبان نیار، اصلا هیچی اصلا ندید بگیر. خب علامتش هم این هستش که اگه همونی که بهش محبت کردی و خوبی کردی نمک نشناسی کرد، نریزدت به هم، قهر نکنی باهاش، آی نمیدونم الان نفرینش بکنی، نمیدونم چنین رو چنان بکنی، من این همه برای تو زحمت کشیدم، نه دیگه اصلا دیگه خراب شد کار. آره دلت نشکنه، چون دل زمانی میشکنه که تکیهش به اون آدم، اون آدم حالا کشیده که نه تو دلت افتاده زمین میشکنه، ولی دلی که به خدا وابسته است اون حالا قبول نکنه، زیر بار نره یا بدی بکنه، اصلا فرقی دیگه برای تو نداره، اصلا هیچ اهمیتی نداره. پس یادمون نره هیچ وقت به گردن کسی منت. یه موقع هست باید کاری که برای دیگران کردی بهش بگی، نه برای منت گذاری، نه برای منت گذاری، برای اینکه میزان علاقت رو بهش بفهمونی، برای اینکه توهمات رو ازش برطرف کنی، برای اینکه اگه شیطون بهش حمله کرده بتونی تو کمکش کنی، شیطون دست از سر این آدم برداره. این موقع پدر میاد میگه خب عزیزم من همه وجودم توی این همه سال برات زحمت کشیدم، منتی هم سرت ندارم، دوستت داشتم این کارو کردم. یا حالا فرزند نه هر کسی دیگری، حالا این موقع دوست داره بگه که بفهمونه به طرف مقابلش من دوستت دارم، نذار دشمن بین ما فاصله بندازه، شیطان فاصله بندازه. منت گذاری نیست، بلکه بیان یک سابقه هست که مبتنی بر عشق هست، مبتنی بر محبت هست، مبتنی بر دوستی و مودت هست. این یادمون نره انشالله تا بست جلسه بعدیمون که در مورد اتمام معروف هست که انشالله خدمتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.